سحرگهان که مرد برابرم بروی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامها اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك وكامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستقيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم أسألك من علوك بأعلاهم وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع.
همانا آغاز پدید آمدن فتنها پیروی خواهش‌های نفسانی است.
و احکام تبتدع.
و نوآوری در حکم‌های آسمانی.
يخالف فيها كتاب الله.
نوآوری هایی که کتاب خدا آن را نمی پذیرد.
و يتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله.
و گروهی از گروه دیگر یاری خواهد تا برخلاف دین خدا اجرای آن را به عهده گیرد.
فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق.
پس اگر باطل با حق در نیامیزد.
لم يخف على المعتادين.
حقیقت جو آن را شناسد و داند.
ولو ان الحق خلص من لبس الباطل.
و اگر حق به باطل پوشیده نگردد.
انقطعت عنه ألسن المعاندين،
دشمنان را مجال طعن زدن نماند.
ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان،
لیکن اندکی از این و آن گیرند تا به هم درآمیزد.
فهنالك يستول الشيطان على اوليائه،
و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان خود چیره شود و از راهشان به در برد.
و ینجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى،
اما آن را که لطف حق دریافته باشد نجات یابد و راه حق را به سر برد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما سحرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه یک شنبه چهارم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری در خدمت شما هستیم با ادامه سلسله گفتارهایی که تحت عنوان محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست با خوددار تقدیم حضورتون میشد. در سه جلسه گذشته درباره فتنه صحبت میکردیم و یک حکمتی از حکمتهای نهج البلاغه رو خدمتتون خوندیم و توضیح دادیم و همراه با اون مسئله خاصگاه حق، حقیقت و اینکه چیزهایی که زیبا، مقدس و ارزشمند با شرافت هستن که همشون برمیگردن به یه مسئله، زیبا و حق بودن، این از کجا میاد؟ منشأ حق بودن، منشأ زیبا بودن که این دوتا یه چیزه، از کجاست؟ و اینکه اهل الله چون خدا منشأ و اصل زیبایی است، حالا به جای خدا بگید حق هستی، منشأ زیبایی است، خاصگاه زیبایی است، اهل الله به این نشان عشق به زیبایی متصف هستند، این نشان عشق به زیبایی رو دارن و این عشق در اونهاست و این مطابقت عاشقانه حق و زیبایی با اونهاست صحبت کردیم و اینکه چرا فتنه پیش میاد و فتنه برای چیست. بعضی فتنه ها انسان درش سقوط میکنه، بعضی فتنه ها درش جان به سلامت میبره و اون فتنه هایی که موجب سقوط میشن عموما فتنه هایی است که درش اولیای خدا مطرحن و حق و باطل با هم آمیخته هستن. حالا این امتزاج و این آمیختگی رو در خطبه 50 نهج البلاغه میبینیم و در ضمن در جلسه گذشته از هایدگر درباره خاصگاه منشأ اثر هنری و حق صحبتی داشتیم و راجع به خودبسندگی ناب و وضوح اون صحبت کردیم، وضوح ناب حق صحبت کردیم، خودپسندگی هنر که هنر روی پای خودش ایستاده، مثل حی قیوم که میگیم قیومه، بر پای خودش ایستاده، خودپسنده است، محتاج هیچ چیزی نیست. و این حق ناب رو که خودپسنده هست، محتاج چیزی نیست رو هم میخواییم توضیح بدیم. بنابراین این خطبه 50 رو انتخاب کردیم برای اینکه درباره حق ناب و حق ممزوج به باطل و باطل ممزوج به حق از زبان امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام ابتدا یک نکاتی رو تفکر کنیم و توجه بدیم بهش، آنگاه برگردیم به اون سخنهای دیگر و اون چیزی که در شامگاه شنبه سوم ماه مبارک رمضان همین امسال سال 1447 هجری قمری، همین شامگاهی که گذشت، در قرآنیات درباره اذن و اجازه خدمتتون عرض شد که اجازه به مثابه زمان شدن بود رو هم در این ارتباط ببینیم. و باز تکرار میکنم که این سگانه علویات، قرآنیات، سیاسیات یک بنمایه و یک موضوع، یک تم داره و لازمه که دوستان اگر میخوان بحث رو دنبال کنن، اونچه در این سه تا مطرح میشه را کنار هم ملاحظه بفرمایم. به هر حال فرمود انما بد و وقوع الفتنه احواون تتبع و احکامون تبتدع یخالف و فیها کتاب الله و یتولا علیها رجالون رجالا علا غیر دین الله. خب همانا جز این نیست که آغاز وقوع و اتفاق افتادن فتنه ها کی اتفاق میفته، آغازشون کجاست و همه به یه شکلی گرفتار فتنه میشن. البته عرض کردیم که کسی که عاشق از این وادی بیرونه، کسی که اهل الله شده که اون حسابش جداست. ما درباره افراد عادی، مردمان عادی داریم صحبت میکنیم. همانا ابتداء وقوع و اتفاق افتادن رخدادهای فتنه انگیز هوا و هوسهایی هستند که پیروی میشوند. حالا هر کسی ممکنه یه هوا و هوسی داشته باشه اما دنبالش را نیفته بره. اگر کسی هوا و هوسی داشت و دنبالش را افتاد و رفت، این آغاز گرفتار فتنه شدنه. و احکام تبتدع و احکامی که بدعت گذاشته می شود. من به یه شکل تقریبا عرض میکنم، حالا نمیخوام 100% بگم، به یقین رسیدم تقریبا، حالا اگر این نوع تعبیر جایز باشه، تقریبا یقین پیدا کردن اگر این نوع تعبیر جایز باشه، که بدعت یه چیزی نیست که سابقا در احکام شرع توسط خدا و رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام گفته نشده باشه به اون شکل حالا ظاهریش، بلکه بدعت چیزی است که از اون منشأ حقیقی که خدا و رسول خدا از اونجاها حکم صادر میکنن حکم صادر نشده باشه. بنابراین احکام که از روی بدعت نهاده میشوند، قوانینی که بدعت محسوب میشوند، لزوماً مقصود این نیست که عین اون قانون تو کتاب و سنت و شریعت نیامده باشه. نه، عین اون قانون لزومی نداره که اومده باشه. اگر که از یک منشأ میاد، از یک جایگاه میاد، هر چندم نوع باشه، بدعت اگرم بهش بگیم بدعت حسنه است، بدعت سیئه نیست. بدعت حسنه نه تنها اشکال نداره، بلکه شاید ضرورت هم داشته باشه برای زندگی انسانی و تاریخمند. به هر حال ابتداء وقوع افتادن در چاه و گرداب فتنه ها هوا و هوس هایی است که دنبالش میرید و احکامی که بدعت میگذارید و مخالفت میشه در اون احکام با کتاب خدا، یعنی با کتاب خدا سازگار نیست اون احکام. حالا کتاب خدا رو اگر ظاهری بگیریم همونه که عامه مردم میفهمن، اگر کتاب خدا رو اون حقیقت قرآن بگیریم که در سینه های اهل الله و اهل قرآن هست، همون میشه که از منشأ الهی نیست. و یتولا علیها رجال رجالا، و توسط اون احکام یک سرپرستی صورت میگیره، توسط مردمی بر مردمانی سرپرستی میکنن، حاکمیت میکنن و بزرگی میفروشن با اون احکام بدعت گذاشته شده. علی غیر دین الله، این سلسله مراتب قدرت، روابط قدرت شکل میگیره بین مردمان بدون آنکه بر اساس دین خدا بوده باشه. خب، فلا ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتادين. اگر باطل خلاص میشد از آمیزه حق، یعنی خالص بود، باطل آمیخته نبود، ممزوج نبود با یه مقداری حق، پنهان نمیماند بر جویندگان که این باطله. یعنی جویندگان کسانی هستن که دنبال چیزی هستن، حالا رفت آمد میکنن، سرک میکشن این برن و مراجعه میکنن، دنبال یه چیزی میگردن که حالا هدفشونه، یه هدفی دارن، مثلا میخوان خوشبخشن، میخوان به یک رفاه دست بیابن، به یک هدفی برسن، حالا هرچی که هست دنبال این میگردن که راهی پیدا کنن برای تحقق هدفشون و دست یافتن به اون چی که دنبالش هستن، ولی گرفتار باطل میشن. چرا؟ برای اینکه مزاج حق با باطل آمیخته شده. مزاج یعنی چیزی که ممزوج میشه، ترکیب میشه باش. مثلا شما فرض کنید که یک لیوان شربت درست میکنید، یه مقداری گلاب میریزید توش یا بیدمشک میریزید روش، این مقداری که میریزید این خالص بیدمشک نیست، خالص هم گلاب نیست، این آب و شکره، یا حالا به هر یک شیرین کننده، شیرین کنندهش هم خالص نیست، بلکه یه مقداری ادیتیوه، افزودنی است، یه چیزی رو میافزونید، ممزوج میکنید، ترکیبش میکنید با اون، و بعد افراد بوی گلاب به مشامشون میرسه در حالی که این گلاب نیست. بعضی موقع دیدید برای چیزی که حالا بوی گندم میده خود گلاب بزنید، خود عطر بزنید، یه مقداری از این بوهای خوش بزنید، این بوی خوش به مشام میرسه، در حالی که خود این اصل اون ماده یا اون چیز طیب و پاکیزه و خوشبو نیست، ممکنه عفونت کرده باشه، ممکنه که آلودگی ها زیادی داشته باشه، ولی اون یه مقدار کمه که بهش افزودنی افزوده شده امر رو پیچیده میکنه برای افراد. افراد که دنبال پاکیزگی هستن یک جیفه متعفن رو میخرن، قبولش میکنن، میگن چه بوی خوشی داره، ای یه مقداری ریخته روش. تو همه بحثا همینه. اگر شیطان هم بیاد یه چیزی بگه که توش هیچ حقی نباشه، مردم زود متوجه میشن، گول نمیخورن، یه مقدار حق قاطی باطلش میکنه و اون باطل اصل حقه که اونجا ریخته، اون به عنوان عدتی به چیز آریتیه، به عنوان امر اصیل نیست. پس اگر اینطوری بود که باطل خالص بود، ناب می بود و حقی بهش اضافه نشده بود، اونا که دنبال جست و جوی هستند و میخوان به راهی دست بیابند متوجه می شدن این راه غلطه. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطع عنه السن المعاندین. و اگر حق از یه روپوش، یک روکشی از باطل جدا شده بود، زبان معاندین و انسانهای انود و لجوج کوتاه می شد، حرفی برای گفتن نداشتن، حالا همین برگم به این مسائل امروزی که درش مبتلا بهمون هست، فتنه ای که الان هست در کشورمون و در جهان، اگر همه چیز خب تو ایران پاک و منزه بود نمیتونست، همه چیز درست بود، خب زبانهای اینها بریده میشد، نمیتونستن که بازی درارن. البته حالا مثالی هست خواهم زد که خب حتی اونجا هم که هست اینا میتونن مردم رو کور کنن با یه چیزای دیگه، نه در اون مورد خواهد، مثلا در مورد خود حضرت علی علیه السلام، خود حضرت محمد صلوات الله علیه، چقدر مردم رو فریب دادن، چقدر مردم رو گول زدن، نه در باره حضرت علی، در باره حضرت علی چیزی نمیتونستن بگن، میومدن از یه زاویه دیگه ای وارد میشدن، یه حرف دیگر رو پیش میکشیدن که اون توش یه مثلا ممکن حقانیتی بود ولی اصلش باطل بود. پس الان هم تو هم مسائل کشور ما ایران اگه ملاحظه بفرمایید، خب اگه همه چیز گل و بلبل بود و گلستان بود که زبانها بریده بود از انتقاد کردن و با گول زدن مردم، اینجا مهمه ببینیم این حقیست که یه روکشی از باطل برش کشیده شده یا باطلیست که یک ممزوجی از حق بهش آمیخته شده. انسان ها اینجا گیج میشن. ولکن یؤخذ من هذا ذقفن و من هذا ذقفن و یمزجان، ولیکن هیچ کدوم از اینا خالص و ناب نیستن، یه مقدار از این میگیرن یه مقدار هم از اون میگیرن و ممزوجشون میکنن، ترکیبشون میکنن با هم دیگه. چه اتفاق میفته؟ فهنالک یستول شیطان علی اولیائه، اینجاست که شیطان بر اولیای خودش، دوستان خودش چیره میشه. هر کس رو شیطان گول زد در این منطقه فتنه است، در فتنه است. و ینجو الذین سبق لهم من الله الحسنا، و نجات پیدا میکنن آنهایی که برای آنها از خدا نیکی و زیبایی سبقت گرفته است. اونهایی را که خدا در ازل بهشون لطف کرده و سبقت گرفته، نیکی بهشون داده، نجات پیدا میکنن، در دام شیطان نمیفتن. و اونهایی که سایه عنایت خدا بر سرشون نیست، ولیشون خدا نیست و خدا رو ولی خودشون نگرفتن، شیطان ولی اونها میشه و اونها رو به هلاکت میکشونه. پس الان مسئله فتنه مشخص شد که جاییست که حق باطل ناب مشخص آشکار نیستن و برای اکثر مردم اینه که این دوتا با هم آمیخته به نظر میرسن یه جوری، و هر کسی میل میکنه به اون چیز که دوست داره، اون چیز رو میبینه که دوست داره. مثل مگس که اگه جا زخم باشه، یه جا کثافتی باشه، میره درست اون میشینه، اگر هزار تا پاکیزگی باشه با اون کار نداره، درست میره همونجا مینشینه و آلودگی میل داره و آلودگی رو میبینه تا کل این ماجره رو، کل یک مثلا انسان زیبا خوب رو آلوده میاره، فقط رو اون زخمش میشینه، به بقیه جاش کار نداره. اونم که سبقت گرفته به آلودگی کار نداره، حسنشو میبینه، زیباییشو میبینه، زیباییشو تحسین میکنه، میگه اون حالا یه کارش میشه کرد، ازش صرف نظر میکنیم. خب این ترجمه هست از همین خطبه 50. خب پیش آمد این که حضرت فرمود که وقتی که حق و باطل در هم آمیخته شدن، اونهایی که دوستان شیطانن شیطان براشون چیره میشه، اونهایی که خدا بهشون لطف کرده نجات پیدا میکنن. اون درباره اون لطفی که فرمود که و ینجو الذین سبق لهم من الله الحسنا، این آیه قرآن کریم از سوره مبارک انبیاء آیه 101 این است: ان الذین سبق لهم من الحسنا اولئک عنها مبعدون، کسانی که پیشی گرفته است به سود آنها، به نفع آنها از سوی ما زیبایی، آنها دور داشته شدگانن از آن، از دوزخ، از تباهی و از جهنم دور داشته می شوند. یعنی به خاطر اون سبقت نیکی. این سبقت نیکی چیه؟ همونی که عرض کردم تو جلسات دیگر، که مثلا در مورد حضرت موسی علیه السلام و شیر مادر گفتیم. خب این شیر مادر رو چشیده بود دیگه، شیر دیگران رو نمی پسندید، حرام شده بود براش. اگر کسی خدا در اون تینتش یک گرایشی به حق قرار داده باشه، ولو بسیار اندک، حق رو پیدا میکنه و حق رو میبویه، با بو هم شده میره، اگه دیدنی هم نباشه، براش قابل دیدن هم نباشه، از بوش متوجه میشه، یه شم میداره، از اون شمش میفهمه که اینجا چیزی خرابه یا اینجا اون حق اینجا هست. و این سبقت حسنا سبقت در جوهره وجودی است. اینجوری بحث نگاه کرد. اینا حافظم بهش اشاره داره، گاهی بهش میگن بخت، گاهی میگن تینت و نظایر اینها. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر. این طور نیست که حالا من فراموش کردم رندی رو. کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. این پیشینه وجودی من، جوهری من که رندیست، حالا تو این بیت، تا روز قیامت باشد. اینی که در لحظه آفرینش به من هبه شده تا روز قیامت هستش. فقط بایستی حالا از گرد و غبارها مسئولش داشت، یواش یواش شکوفاش کردش و پروراندش. بنابراین سابقه، سابقون از سابقون، اینجا هم ان الذین سبق لهم من الحسنا. پس این سابقه هست، کسانی که خدا سابقه براشون، سبقت گرفته است توی خدا برای اونا حسنا، اینا مسئولن، توی فتنه ها سقوط نمی کنن. ولی اونها که این گونه نیستن، تو فتنه هایی که حق و باطل با هم ممزود شده سقوط میکنن و شیطان براشون چیره میشه. یک بحث رو جلسه پیش صحبت کردیم درباره اینکه چیزوارگی بود و حقیقت، و اینکه آثار هنری یا بگیم که امور مقدس مثل شب قدر، روز جمعه، ماه رمضان، اینا یه چیزوارگی دارن، یک هیکلی دارن، حالا بخوایم بگیم تعبیر خیلی کلی بگیم، یک شاکلهی دارن، هیکلی دارن، شمایلی دارن که چیزوارگی بهش میگیم. مثلا کعبه فقط اون خشت گله نیست، یه چیزی هست از اون خشت گله، ولی خشت و گله نیست واقعا اون چیزوارگیش. آیا این چیزوارگی که بهش میگیم شاکله کعبه، که حالا میگن که حالا کعبه در بالاتر هم معادل هایی داره تا بیت المعمور، حالا اون شاکله، اون حقیقتش، زیباییش، مبارک بودنش به چیه؟ از شمس تبریزی خوندیم مبارک بودنش به حقیست، به تبرکیست، برکتیست، زیباییست که در انسان الهی، انسانی که حق هست، ظاهر شده. و اگر این شاکله با اون انسان لحاظ بشه، اونجا عرض مقدس اونجاست، اونجاست که اون. خب حالا این یه حدیث در همون زمینه، یه حدیث از امام صادق خوندیم که این بود المؤمنو، از خصال صدوق بود، المؤمنو اعظم حرمتن من الكعبه، مؤمن حرمتش، شرافتش عظیمتر از کعبه است. خب یعنی پس اون برکت مال مؤمنه، شرافت مال مؤمنه، زیبایی مال مؤمنه، رمضان مال مؤمنه. اگه یه روزه دار پیدا کردید، ماه رمضان اونجا هست، اونه، اون موقع است. اگر یک صاحب قدر پیدا کرده، شب قدر اون موقع است. این هیکله ظاهری نیست. الان میگید ماه مبارک رمضان کو؟ رمضان کو؟ اگر رمضانی دیدید، ماه مبارک رمضانه. اگر کعبه حقیقی رو دیدید، کعبه اونجاست. حالا پس این رو از مؤمن حقیقی دیدید، کعبه اونجاست، ماه رمضان اونجاست، شب قدر اونجاست و همه امور مقدس، جمعه اونجاست. این رو سنن ابن ماجه نقل کرده که عبدالله ابن عمر گفت که رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یطوف بالکعبه. من دیدم که رسول خدا صلوات الله علیه طواف میکرد و گرد کعبه میچرخید و یقول، و در حالی که گرد کعبه طواف میکرد میفرمود و ما اطیبه، که چه پاکیزه‌ای و چه خوشبو هستی، ما اعظمک و اعظم حرمتک، چه بزرگی و چه بزرگ است حرمت تو. خب این به چیزوارگی داره میگه، به چیزوارگی کعبه، اگه بخوایم تعابیر های دیگر استفاده کنیم. آنگاه فرمود والذی نفس محمد بیده، قسم به آن که جان محمد به دست اوست، یعنی الله تبارک و تعالی، لحرمت المؤمن اعظم عند الله حرمتا منک، قسم به آن که جان محمد در دست اوست، بیشک حرمت، شرافت، احترام و عظمت و بزرگی مؤمن عظیمتر است نزد خدا از حرمت تو، مالهی و دمهی و ان نظن بهی الا خیرا. همچنین مالش، نه فقط خودش، مال مؤمن، اون که مالشه، مؤمن به هر چی که تعلق داره، هر چیزی که اتچ به او هست، تعلق به او داره، خونش و آبرویش، و بایستی حرمتش آنقدر بزرگ است که مالش حلال نیست از او دزدیده شود، از او گرفته شود یا محروم گردانده شود، خونش حلال نیست، خونش حرامه، ریختن خونش، و آبروش هم، ریختن آبروش هم حرامه. اگر مؤمن شد، جز خیر درباره او نبایستی پنداش، چون تو از دید شما ممکنه یک چیز غلط باشه، بد باشه، زشت باشه، اما وقتی که او انجام میده، مثل خضر علیه السلام که اون کارهایی رو کرد که نظر موسی علیه السلام ناپسند بود، درباره او نبایستی جز گمان خیر برد. این رو سنن ابن ماجه از عبدالله ابن عمر روایت کرد که پیامبر اکرم فرمود. پس باز میبینیم که چی؟ میبینیم که اینجا انسان مهمه، انسان مؤمن، انسان ولی خدا، انسانی که اهل الله هست و نشان اهل اللهی که عاشقیست با اوست، اون مهمه، نه چیز وارگی. خب هم که ترجمه حدیث بود. حالا میاییم به اون بخشی که از هایدگر شروع کردیم و بخشش رو جلسه پیش خوندیم، بخشش رو بس بخونیم. حالا باز دوباره همون بخشی هم که خوندیم دوباره خواهیم خوند. یه چیزی عنوان میکنم اسم چیزوارگی. چیزوارگی اثر هنری و اثر هستی است. اینجا ببینید وک زاین یعنی هستی که متعلق به کار هنری، اثر هنری. من اینو تو بحث قرآنیات شب گذشته هم بهش اشاره کردم و بایستی باز بهش توجه داشته باشید، که شما میگید ماه رمضان یک ماه برکته. خب بس بگید که خب برکت هستیش چیه؟ شب قدر شب مثلا با شرافتیست، با ارزشمندیست، مثلا حالا بعدا انشالله راجع بهشون چه به فکر ما و خاطر ما گذشته خواهیم گفت، ولی حالا اون چه که عامیانه گفته میشه. شب قدر شب پر ارزشی است. خب ارزش هستیش چیه؟ هستی چون های دیگر اصالت هستیه، اصالت وجودیه، اینجا بس یه هستی خاصی در کار باشه دیگه. اگر این یه ارزش خاصی داره، یه هستی خاصی داره، چرا با شبای دیگه مثل شب دیگه نیست؟ اگه روز یوم الله، این بایستی که یوم الله هستیش مشخص بشه چیه، با روزهای دیگه چه فرق داره، فرقش با روزهای دیگه چیه. خب پس یه چیزوارگی داریم که حالاش بگیم شمائل، شاکله، حالا من نمیدونم چجوری بایست اینو گفت، هیکل، هیکل یه چیز، شمائل یه چیز. خود اون گله، مثلا خانه کعبه رو نگاه کنید، خود اون خشته گله منظور نیست، ولی وقتی با شما به اون خشته گله نگاه میکنید، یه شمائلی براتون پیش میاد در شما، یک انگار خیالی در دل شما، در وجود شما پرورونده میشه، شکل میگیره. چیزوارگی شبیه این بایست بوده باشه از نظر هایدگر. منتها میگه همین هم اثر هنری نیست. اون قسمت اثر هنری بودنش یه هستیه. اون اثر هستیه چیه؟ ما میخواییم برکت هستی، زیبایی هستی، اینا رو تشخیص بدیم چیه؟ که اگر پیامبر اکرم فرمود که مؤمن عظمتش، حرمتش بیشتره، حرمت هستی چیه؟ عظمت هستی چیه؟ فرق بذاریم با اون بین شمائله و بین اثر هستیش یا مثلا برکت هستیش، ارزش هستیش و نظائره. اینو خوندیم و برای همه اینا ما حق رو میخواییم. حق همون زیبایی هم هست، حالا بر آینده شاید به طور خیلی مشخص تر بگیم، ولی فعلا اینجا از ما به همون معنای زیبایی بپذیریدش. فعلا اثر هنری و حق، این چند تا رو مثلا اسلاید خوندیم ولی برای یادآوریه. خواستگاه اثر هنری خود هنر است. این که ناب یه چیز ناب در این همین خطبه که در اول امرو خوندیم، حضرت علی علیه السلام فرمود حق ناب باطل ناب. باطلم اون، اگر بگیم که مثلا حرف باطل، خاصگاه حرف باطل، ناب باطل، خود باطله، باطل نابه. حرف حق خاصگاهش خود حق نابه. اما حالا اینجا میگه خب اما هنر چیست؟ اینجا بگه زیبایی چیست، حق چیست، باطل چیست. منتها ما اول درباره هنر میخونیم، میخواییم تعمیمش بدیم به هر بحث دیگری که از این دست و از این قبیل باشه. هنر در حقیقت در اثر هنریست. هنر خودشو ظاهر میسازه در چیزی که ما بشینگیم اثر هنری. اگر اینجوری ما بخواییم مثلا بگیم، مثلا وقت کنید که ما، اگر با ما همراه بودید این چند شب، اهل خدا رو به کار بردیم، گفتیم نشان اهل خدا عاشقی است. اهل قرآن، اهل خدا، اهل الله، اهل زیبایی، اهل رو به کار بردیم. حالا جای اثر هنر بذاریم مثلا اهل هنر، اهل هنر. مثلا الان جا میگه هنر در حقیقت در اثر هنری است، یعنی خدا در حقیقت در اهل الله هست، در اهلش میشه. حالا اینا رو تو اصطلاحات قدیمی عرفانی میگفتن عبد، مثلا میگفتن عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالرزاق، عبدالستار، عبدالعلی، عبدالرزاق. هر کسی که عبد یه حقیقتی میشد، در واقع اون حقیقته بود که در اینجاها ظهور کرده بود. اون حقیقت مثلا رزاقیت وقتی در یه جا ظهور پیدا میکنه میگن عبدالرزاق. در واقع عبدالرزاق اهل رزاقیته، عبدالله اهل الله، اهل خدا همون عبدالله. کسی که عبدالله هست اهل الله است. عبد قرآن اهل القرآنه. بنابراین نخست باید واقعیت اثر را بجوییم. اگر میگیم اهل الله یا اهل رزاقیت همون رزاقیته، خب بس بس بریم دنبال واقعیتی بگردیم، جایی بگردیم که این اهله رو پیداش کنیم دیگه. کی اهل اللهه؟ کی اهل القرآنه؟ کی اهل خداست؟ یه نشانی داره، عاشقی خداست. با اون نشانه بگردیم پیداش کنیم. اینا میگه اثر هنری رو بایستی که بریم پیدا کنیم تا هنر رو پیدا کنیم. واقعیت در واقعیت ببینیم کجاست. این واقعیت در چیست؟ مثلا خدا در کیه؟ ظهورش در کیه؟ در کجا ظاهر شده؟ بحث حلول نیست، این حرف علکی رو یک کسی حالا پیش نکشه برای ما. در چه کسی ظاهر شده؟ آثار هنری همواره هرچند به شیوه های بسیار متفاوت چیز بودگی را نشان میدن، یا همون چیزوارگی را. یه چیزوارگی دارن. حالا بریم سراغ چیزوارگی هاشون. مثلا بگیم که بیت الله الحرام جای خداست. خب تلاش برای فهم این خصلت چیزوارگی اثر با کمک مفاهیم معمولی چیز ناکام میماند. ما میخواییم بگیم که خب پس بریم کعبه رو ببینیم. بیت الله الحرام کعبه است دیگه. بریم اونجا. خب میره میگیم آیا مقصود از بیت چیه؟ آیا هم خشتگله؟ اگه این خشتگل که میگه، مگه خدا تو خشتگل زندگی میکنه؟ مگه خدا خشتگلی خونش؟ میگه ناکام میمونیم وقتی که بخوایم دنبال یک مفهوم معمولی از چیز بگردیم، چه برای هنر، چه برای اخلاق، چه برای عظمت، چه برای حرمت، چه برای خدا، چه برای زیبایی، ناکام میمونیم. در این حال باید دنبال یه چیزوارگی بگردیم. متأ چیزوارگی رو با مفاهیم عامیانه یه چیز نمیتونیم بهش پی ببریم. نه فقط از آن رو که این مفاهیم چیزوارگی را در نمییابند، نه فقط به خاطر اینکه مفهومی که ما از چیز داریم، برداشتی که از شی داریم چیزوارگی را نمیتونه نشون بده. چیزوارگی چیز نیست به این مفاهیم عامیانه، بلکه از آن جهت نیست که ما با پرسش از بنیان چیزی نه اثر همون چیزوارگی اثر، آن را به زور در یک چارچوب از پیش فرض شده می گنجانیم که با آن راه دسترسی خود به اثر هستی اثر هنری را سد می کنیم. بلکه اگر اصرار بورزیم روی این چیزوارگی یا اثر، زورکی می خواهیم اثر را تو قالب اون چیزوارگی بگنجانیم. گرچه چیزوارگی داره، اما چیزوارگی جوهرش نیست، حقیقتش نیست. بس نه بس پیشا پیش تصمیم بگیریم اینو بگنجونیم توی چیزی که چیزوارگی داره و محدودش کنیم به اون. تا هنگامی که خود بسندگی ناب اثر هنری به طور واضح خودش را بروز ندهد، اینجا الان بحث ما اینه. اینو هم باز یه حدیثیست بعدن خواهیم آورد، حضرت علی علیه السلام درباره این که میگه حق رو بشناس اهلش رو خواهی شناخ. یکی میگه اهل حق رو، من دنبال اهل حقم. خب اهل حق رو اگه حق رو نشناسی اهلش رو پیدا نمیتونی بکنی. این هم میگه تا هنگام این که خود بسندگی ناب، یعنی قیوم بودن ناب اثر، که احتیاج به هیچ چیز نداشته باشه. نه همین که حضرت علی فرمود که اینا باطل خالص نیست، حق خالص هم نیست، این دوتا با هم ممزوج شده به ما میفروشن. و این داره میگه تا وقتی که نابشو نتونی پیدا کنی به طور واضح، هیچ چیزی درباره حیثیت چیزوارگی اثر هنری نمیتواند کشف شود. اگر شما حق رو نشناخته باشی، هزار تا بحث بیارن و دو کنن که بابا و باطل هم همینطور. بگی که بابا این توران باطله، آقای خامنه‌ای حقه. هزار تا شبهه پیدا میکنی. اگه باطل ترامپ، چرا پس مثلا فرض کن که مردم بهش رأی دادن، این هم مردم در دموکراسی آمریکا که آزادترین کشور قانون اساسی چنان داره چرا رأی آورده؟ اگر اینطوره چرا داره از مردم بیچاره ایران حمایت میکنه علیه این مثلا دیکتاتوری و زور؟ حالا بیا توضیح بده این منافع خود چه، من دونم بولدوسی خود چه، دوباره یه راه دیگه پیدا میکنه اونها رو توضیح. خب همه همینطورن. این که ایراد نداره کسی از راه درست پول دراره، پول بخوره، هر کار بکنی یه چیزی میگه. او بگیم آقای خامنه‌ای هم مثلا حقه، یعنی حقه، پس چرا که اونجوری کرد؟ پس چرا در مورد رفسنجانی گفت، در مورد احمد نژاد اونو گفت؟ پس چرا در مثلا جنگ 12 روزه سر رو پذیرفت؟ نبس میپذیرفت، اصلا نبس جنگ میکرد. یه با میگن چرا جنگ سر رو پذیرفت، میگن اصلا چرا جنگ کرد، اصلا چرا کدوش کار به جنگ میکشه؟ هر کاری بکنی نمیشه تا شما حق رو نشناخته باشی، بوش رو نشناسی، طعمش رو نشناسی، رنگش رو نشناسی و تاچش رو لمسش رو ندونی چیه، نمیتونی اهلش رو بشناسی. همچنین در باطله. پس میگه چی؟ تا هنگامی که قدبسندگی ناب اثر هنری به طور واضح خودش را بروز ندهد، واضح خودبسنده، نه با یه استدلالی بگی که چون چنینه، چون قرآن رو خوب میخونه، چون تفسیر قرآن بلده، چون نهج البلاغه رو پذیرفته، اینا خودبسندگی نیست. خب از کجا معلوم خود نهج البلاغه معاذ الله درسته؟ که میگه خب میاد میپسر کجا چیز؟ خود نهج البلاغه کی گفته درسته؟ خود قرآن کی گفته درسته؟ اصلا اینا قرآن نفهمید، اینا تفسیره، برعی میکنه، اینا تفسیره، اینا هرمنیوتیکه، اینا همین حرفا که میزنن دیگه. و درست هم از به جاش، اگر به جاش گفته شه. اگر تو میخوای گرفتار فتنه نشی باید حق ناب رو بشناسی. اگه حق ناب رو شناختی در هزاران لایه به پیچنش میشناسش. به هر جامعه که میخوای جامعه بیم پوش که من آنقدر رعنا میشناسم. شما اگه یه نفر رو بشناسی، مهم نیست چجوری آرایش کرده، چجوری مثلا لباس پوشیده، چجوری ماسک زده، ابوش هم تشخیص میدی این اونه. لحن صداش هم میتونی تشخیص بدی. بنابراین این نکته مهم بحث های دیگر الان اینه، تا هنگامی که خودبسندگی ناب اثر هنری به طور واضح خودش را بروز ندهد، خالص نه ممزوج، هیچ چیزی درباره حیثیت چیز وارگی اثر هنری نمیتواند کشف شود. هیچ چیز راجع به شمایل، شکلش کجا، چجوری عمل میکنه، تصمیماتش از چه سنخیه، هیچ جوری نمیتونی اینو بفهمی. اما آیا اثر هنری هرگز در خودش قابل دسترسی هست؟ حالا اینکه بگه آجا محل مگه این چیزی قابل قبول، امکان پذیره که ما ناب هنر رو، هنر ناب رو بتونیم تشخیص بدیم، حق ناب رو بتونیم تشخیص بدیم، زیبایی ناب رو بتونیم پیدا کنیم، دسترسی بهش داشته باشیم؟ های دیگه میگه بله این امکان هست و مطابق به خون جگر شود، بس با زحمت رفت. حالا کسی نمیتونه اینا، بس تقوا به ورزه، اون بحثای دیگر به جای خودش. برای دسترسی یافتن به اثر هنری باید آن را باز گرفت از هر رابطه‌ای با چیزی غیر خودش. شما میخواید ببینید چیزی حق یا حق نیست، باید رابطه این رو قطع کنی. برای دسترسی یافتن به اثر هنری باید آن را باز گرفت از هر رابطه‌ای با چیزی غیر خودش، به منظور اجازه دادن به آن تا قیام داشته باشد به خودش، برای خودش تنها. خب بایستی هر رابطه با چیزی رو قطع کنی. اینکه اینجا منافع ملی تامین شده، اینجا مستضعفین چه بلای سرشون اومده، مستکبرین چه سودی بردن، طبقه سرمایه‌دار راندخار چه کار کرده. اگه میخوای حق رو به عنوان حق بشن، بنابراین اگه تو ملاکت راندخاری و غیر راندخاری، پس اصلا اون ملاکه کاری به حق نداری دیگه. اینی که منافع ملی چی اقتضا میکنه، منافع طبقاتی چی اقتضا میکنه، ملاکت چی چیز دیگه ایه. اگه بگه عدالت، حتی عدالت رو هم باید همینجوری بشناسی. عدالت ناب رو بس بدونی چیه، وگرنه اگه بخوای عدالت از پیش فرضیاتی در موردش داشته باشی، مثلا امر اخلاقی رو از پیش فرضیه‌ای براش بسازی، بگه این چیز اخلاقیه این چیز غیر اخلاقیه، راه به جایی نمیبری. بایستی که هر رابطه به هر چیزی دیگر براش قطع کنی، بهش اجازه بدی خودش به پای خودش به ایست جلوی تو، به منظور اجازه دادن به آن تا قیام داشته باشد به خودش برای خودش تنها. این اجازه دادن رو همین شبی که گذشت افطار روز سوم قرآنیات شامگاهی، من بحث اذن و اجازه رو از هایدگر خوب توضیح دادم، به مثابه زمان شدن، رها کردن، مشتاقانه در انتظار شکفتن نشستن، خود شی رو به خودش هدیه دادن. اینا رو انشالله اونجا دوباره نگاه کنید. من فقط برای یادآوری اینجا به مفاهیم اصلیش با واژه های اصلی که در اون ارتباط هست اشاره کردم و میخواهم کرد. پس به منظور اجازه دادن به آن تا قیام داشته باشد به خودش برای خودش تنها، نه برای هیچ قصد دیگری، برای هیچ منظور و غرض دیگری نبوده باشه. اما خواست در این قصد هنرمند از پیش همین جهت را نشانه گرفته است. هنرمند هیچ وقت در هنرش دنبال این نیست که یک چیزی غیر هنر را بنشونه. میدونید چرا؟ هنر برای هنر نیست، اون بحث ابتذال هنر برای هنر نیست. برای اینکه وقتی که کسی به شما حق را نشون داد، همه چیز با اون میاد دیگه. وقتی زیبایی رو نشون داد، سیاست اون هست، اخلاق هست، اون تربیت هست، اقتصاد هست و رفتار فردی هست. اول مهم خود اون ملاک اصلی مشخص شه. این که شما بگید که من میخواهم از هنر به نفع سیاست استفاده کنم، هنر برای مستضعفان، هنر برای ملت، هنر برای چی، ظاهرش درسته، ولی از کجا تشخیص میدی الان این هنر در خدمت یک منفعت خاص ملته؟ اون دوباره اول کلام شاید داری میکشونی به تباهی با این آهنگت، با این فیلمت، با این نقاشیت، با این شعرت. از کجا میفهمی؟ این رو بحثی که هنرمند میگه، اگه هنرمند واقعی باشه، هنرمند حقیقی باشه، از اول فقط هدفش اینه که هنر را یله، تنها، ناب رها کنه در جلوی دیده ها. اثر هنری قرار است یله رها شود توسط او با خود بسندگی محضش، با ناب بودنش. حق رو ناب رها کنی جلوی دیگران، بعد اون خودش البته تو رو دستتو میگیره میبره همه جا، هم سیاست رو تعمیم کنه، هم اقتصاد رو تعمیم میکنه، هم تربیت و هم فرهنگ رو، هم حوزه های دیگهی که برای شما ممکنه شخصی اجتماعی مهم بوده باشه. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافهاش ز بند قبای خیشتن هست. اگر یه چیزی خوشبویی خود اون رو بتونی نشون بدی، کار هنری کردی، حق رو نمایش دادی، به فتنه نینداختی مردم رو. کسی که اهل اون حقیقت نابه به فتنه نمیفته، کسانی که اهل ناب نیستن به فتنه میفتن. و خدا اگر براشون حسنا رو پیشا پیش در سابقه قرار داده زیبایی رو، نجات پیدا میکنه. اگر قرار نداده، سقوط میکنن و شیطان برشون چیره میشه. پناه میبریم به خدای تعالی از اینکه تحت ولایت و چیرگی و سلطنت شیطان درآییم و ما را یک لحظه به حال خودمون با بگذاره. انشاءالله که در سابقه ما و در جوهره ما و همه شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام این حسنا رو به ودیعت گذاشته است و در این فتنه هایی که امروز و فردا و روزهای در پیش رو داریم از مسیر حق خارج نشیم، به بوی سر آن زلف پریشان برویم. آمین رب العالمین.
ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
اللهم قبني فيه على إقامة أمره وأذقني فيه حلاوة ذكره وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك احفظني فيه بحفظك وستره يا أبصر الناظرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنبي. المسيح وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعدة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروح وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخهم بالبغار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطار إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستغرقني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي بي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء إليك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجي بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت الغائب وقولك حق ووعدك صدق واسأل الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالصوم وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائذ عليهم بتحنن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرة ونبوهت باسم كبيرة فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيع إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرزه ذنب ربي أناجيك بقلب قد أبغه جرم خدا أدعوك يا ربي فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع اتياني ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين ضين وبين منيتي فحقق رجائي واصنع دعائي يا خير من دعاه دعا وأفضل من رجاه دعا عظم يا سيدي أملي وصاء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسرع فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المغسرين وأنا يا سيدي عارض بفضلك حارب منك إليك متنجز ما وردت من السفع عنا أحسن بك ظنا وما أنا يا ربي وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي ربي جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلت ولو خفت درجي للعقوبة لاجتلبت أما لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين علي بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيون غفار الذنوب علام الغيوب تسوء الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجررني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى غلة الحياة سترك علي ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حب يا غيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم الإمام يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك الغريب أين غيافك السليم أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنية أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أتكل في النجاة من رقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدأ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت وأولدت أم كثير ما منه نجيت وغفرت يا حبيب من تخبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه جودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمارنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعه من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فبعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برقت من بابك ولا كففت عن تملقك لما انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء
وترحم من تجا بما تجا كيف تجا لا تسأل عن فعلك ولا تناظر في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تخاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والآن تبارك الله رب العالمين. يا رب هذا مقام من ناظ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يزيغ عفوك ولا ينقص فضلك ولا تغل رحمتك وقد توثقنا منك بالسفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة فتراك يا رب تغلب ظنوننا او تخیب آمالنا جواب میده خود زید و ساجدی کلا یا کریم فلیس هذا ظننا بک ولا هذا فیک طمعنا یا رب ان لنا فیک املا طویلا کثیرا إن لنا فيك رجاء عظيما سيناك ونحن نرجو أن تصدر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهلنا أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فامنن علينا بما أنت أهله وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صارم ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئ ومريدا تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تغايزني بفعلي وخطيئتي فالعاف سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبرك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعلى أهل بيتك إنك غريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم پنج مرتبه الهی الهی الهی